قدمه هی حوزه رو که ترتیب میکنم هی کار دیگه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الان دارید پشتی روز میگفتید می آورم حالا اینشان یه فرصت های دیگه اصلا که میکرد پرسش هایی که ببین مثلا سوالات که مطرح میشه حالا خود شما میگه با اهل فن نستید دیگه من چی بگم به شما همه جور سوالی از یه روحانی ممکنه پرسیده بشه این حد یقف نداره که لاینزبه شما ببینید به تجربه این که الان ما خب لباسمونم شبیه لباس شخص رهبر و نمیجور کسان هستش که خب دیگه چیز دیگه این حکومت مانه ایناست دیگه هر جور سوال حکومتی و سیاسی و اینا از ما میپرسن انتظار دارن مثلا اگه یه بخش داری در یه جای دور افتاده یه کار خلافی کرده ما جواب باشیم ما توضیح میگو چرا این کار کرده هرچی میگه آخو من نمیدونم نه از گیر جواب در نرو بگه آخو من نمیدونم کی از کجا هست این کی بوده میگه جواب بده تو چرا مثلا لذا میخوام یعنی حد یقف که اصلا پرسش حد یقف نداره هرچم شما جواب بدین باز تولید میشه من در بعضی وقتا افراد با یه حالت خیلی ناراحت میگن که چرا به این سوالات جواب داده میشه این همه جامعه پرسش ها فلان کجا جواب داده میشه کجا جواب نده والا همین مرکز ملی پاسخگویی پرسش ها که تو خود قم داریم این از 8 صبح تا 8 شب یک سره دارن جواب میدن چند خط تلفن ایمیل فکس عرض مذارتون که انواع و اقسام تو رو دارن جواب میدن واقعا خوب سریع جواب میدن چون دیگه تو دور آموزن سریع جواب میدن معطل نمیدن در خاطر مراجع احیانا پاسخگویی به احکام آیه فلاسفه دیگران رو اندازی کردن عرض مذارتون که خود نهاد رهبری در دانشگاه ها سایت داره جواب میده کتاب های پرسمان هم پیچاب کردن جواب میده انواع اقسام جالبان جواب میده توی این سایت های جاهایی دیگه ولی مگه حد یقف داره من تعارف نداره اگر ما بگیم 7 میلیارد آدم ما باید چند نفری جواب بگیم همه سوال همه هم فکر میکنن سوال خودشون یک سوال خیلی خاص و نابیه که به ذهن هیچ کس خطور نکرده کمر شکنم هست من حتی گاهی اوقات بعد افراد بحث میکنیم بعد پاسخش خیلی ساده که میدن میگه نه اینطوری نیست این خیلی مسئله مهم نه این باید با اولوپوتولوگ من باید جواب میدادم چون ساده جواب دم نه این مطلب علمیه بعد دوباره از نه خیلی خوب راست میگی بعد خیلی دقیق باید من پاسخ شما بدم همون پاسخ من حالا خیلی قلمبه مثلا حالا این پاسخ دقت میکنید مثلا اینطوره طلب دانشجو فرق هم همینطوره گاهی اوقات طرف خودش بر خودش شأن قائل که سوالش هم خیلی مهم اصلا خاطرتون که اون با آدم ها همینطوره خود ما همینطوره فرق نمیکنه به هر تقدیر هستش که نه یقف که نداره لذا من تقاضا میکنم آقایان فضلا اساتید معظم حضار گرامی سروران بنده اینا بدانیم ما خب ما که طلبه هامون این حرفا رو میزنن آدم قصه میخوره حالا غریبه ها طلبه ایمون کجا چرا حوزه جواب خو نیست چرا جواب سوالات نمیده این حرفا یعنی چی چه حرف عوامانه چی شما میگی بر اساس کدوم مطالعه شما میگی حوزه جواب نمیده کجا جواب نمیده به چه سوالی جواب نده یه نهایت سوالات جامعه بی جواب آخه یعنی چی بی جواب ما که نمیتونیم تو تک تک خونه آدمای روحانی بکاریم تو محض اینکه سوال بزنید خودمون گفت سوال جواب بده سوالات خود تو جواب بده که نمیشه ما دستگاه اینطوری نداریم که شما همین رادیو معارف من سابقا خیلی اصلا اهل رادیو گوش کردن سرم درد میگه نمیدونم چی شده اخیرا با ماشین رفته این مرام میرم مثلا این بچه هم میخواییم برسیم مدرسه خودم برم سر بحث نرفا ماشین که میرم رادیو معارف روشن میکنم اخیر نمیشتو سرم درد نمیگیره برخان روشن آره و این واقعا همون چند دقیقه که اینا صحبت میکنن چه مسائل مهمی میگن، چه مسائل ارزشمندی میگن. واقعا آدم همین رادیو معارف صبح تا شب گوش این آیت الله ایشان خودش خیلی بحث جالبی داره. ظاهرا شاید دست خارجی نام داشته باشه، ها اینطور هست. خیلی خوب، ما اونجا اون دستش نرسیدم متاسفم. قرصم خواستم که یکی از همین سیاسیون اون طرفی، البته ایشون رو من یک از کشورها دیدمش، بعد گفتم که بعد سوال سر درس و اینها شد و خب برای من درس آیتوله مکارم درس خارجیشون استفاده میکردم. گفتم به تیپ تو نمیاد درس آیتوله مکارم. گفت نه، من اون ایام تو زندان بودم، اوین بودم، اونجا رادیو معارف نم چی درس خارجی مکارم میذاشت، اونجا درس خارج خدمت ایشون بود. حالا منظور است که به هر حال تو اوین هم باشه میتونه استفاده کنه. مطلب فراوانه، مطلب زیاده. درسته این اینترنت پر است از سایت های ناجور و پورنگرافی و چه میدونم انحرافات و چه و فلان و همسایه، همه چیز توش هست. بابا طرف الهیاتیش هم هست. من خودم من بحثم فقهی الا اینکه من یه بحثی کردم در ریسرچ کردم در همه البته گوگل مطلب آمد. یعنی هر بحث فقهی و اصولی نم فلسفی کلامی هر جوری که شما بگید لذا میخوام بگم این نکته، این خودش حالا شاید دیگه این که نکته مهم نیست، ولی درست مهم نیست، اما به جهت روانی مهم است که ما هم خودمان اینو توجه بکنیم هم مخاطبمون. برید بنده که حالا با بذات موضوعات که دارم در خط آین هستم الان، خیلی دوستانی که مثلا تو دوره قبلم بودن در عرض همین چند ماه رفتن مستقر شدن، مشغول به کار شدن تو دانشگاه یا برای تبلیغ میرن، دارن مستقر شدن، مرتبا هم با من در تماس هستن، تماس میگیرن. حالا نه اینکه بنده نیاز داشته باشم، خودشون طلبه فاضلن، اون تا به جای اصلا گویا تو صحنه که قرار میگیره یه مشورتی لازم داره، اینا ذهنش باید باز بشه، یعنی از همه طرفش هجوم آوردن یه چیزام به ذهنش اومده، یه نفر مؤیدی میخواد، زنگ میزنه از ما یه قوت قلب میگیره، میگه خودشون به حمدالله فاضلن. من تا منظور میخوام عرض کنم که و بعضی هم همینطور، باز اگه بزرگواران بخواهن تلفن ما هست، منزل ما هست، هر جور که صلاح بدن در خرج است. اما دیگه بله آها به حالا اون که آخه مزاح اصلا نمیشه بخوام مزاح چشم نه چشم منظورم همینجا کوچه روبرو نه کوچه بعدیشه، کوچه 23 همین صفحه 1 کوچه 23 پلاک 21 نزدیک هست. نه دفتر نیست، من دفترم کنار کتابامه، هر مقصد این که همونجا میذارمشو. اصلا خاطرم که یعنی بچه‌م نقاشی میکنه دفتر رو به در شما نمیخوام. اصلا خاطرم که این کوچه 23 پلاک 21 اونجا هست. تلفن ما هم که 0912 به درد نمیخوره، فقط حال بذاتی داشتش 0912 451 1749. حالا می‌نویسیم، مشکلی هم نداره، پای تابلو هم می‌نویسیم. منظور میخوام عرض کنم که ولی حالا به فرض اصلا شما هیچ وقت هم نداشته باشید، تو هر کجای دنیا هم باشید، ببین از یه اینترنت سرچ بکنید، هر جور مطلب، من خود امتحان کردم، هر جور مطلب آدم میخواد خوب و بدش این اینترنت هست، و بعدش هست ارسان که همه نوع مطلبی. ما بعضی بحثای مثلا خیلی خاص که دیگه احساس میگه دیگه اینو دیگه واقعا مش ابداعی به خرج تو اینترنت خیلی پاس هست، مثلا زایم شدیم ما پیش خودمون میگیم خیلی نمی چقدر الان ابتکارات و خلاقیت علمون بالا رفته بود، نه مطالب هست موجود داره، ما میتونیم استفاده بکنیم. لذا هیچ نگران نباشیم از این جهت و عرض میکنم دنبال لقمه آماده هم نباید بود. انسان باید خودش خود مطالعه کنه، یه خود فکر کنه بگه، اما لغمه آمادم به هم به فرض وجود داره. سوالات مثلا من چند سوال میشم که سوال میشم، من چند تا سوال میپرسن آوردم میشن که چرا کله آخوندها تاس هست؟ سوال مثلا چرا کله آخوندها تاس هست؟ عمامه تان چند متر است؟ مثلا از این جور سوالات شما در نظر بگیرید چرا کله ما تاس، کله من تاس نیست، حالا چرا کله شما تاسه مثلا، و حالا اینجا فکر می‌کنم که کمتر باشه، ولی حالا چرا کله شما تاس هست؟ از مثلاتون که بله مثلا چقدر به شما حقوق میدن؟ مثلا شنیدیم، مثلا سوال از من پرسیدن شنیدیم یک جزیره در قسمت دنیا هست اونجا رو برای شما گذاشتن، شما تفریحاتتون میرید تو اون جزیره انجام میدید. از اون هست که تو هم بیا با هم برید تو نفری افتام که از اینجور جفنگیات خزعبیلات شروع میشه تا جدی ترین پرسش های هستی اونقدر میکنید این دیگه بخشش اون فنان بودن، هنرمند بودن، مدیریت انسانه که آدم میتونه سوال رو مدیریت کنه، جلسه رو مدیریت کنه، فضا رو مدیریت کنه، از کوره در نره، عصبانی نشه. من قبلا خودتون عرض کردم چون در جلسه آخر است یه سری نصیحت پیرمردی هم هست، عرض من داشتیم که نه خب واقعا گاهی وقت توی جلسه شما حضور پیدا می‌کنه بعضی آدم بی‌نمکیه. من عرض می‌کنم آقای قرعت من می‌خواد سوال بکنه تا مثلا احباز حرفای تکراری دو کردن دیگه باز تکرار داری شما می‌کنی اینا رو بلد نیست. خب این خب اصلا نمی‌خواد حرف بزنه. این شجین تحریم آقای دوانی تو خاطرات آورده است که میگه میامدن مثلا 30 تا 40 تا 50 تا جوون با هم دیگه من پای سخنرانی شجین تحریم می‌نشستم. خب ایشون بنده خدا تا شروع کرد به صحبت همون دو دقیقه حرف نزده یه دفعه پیش اومدم من سوال دارم به سوال من جواب ایشون گفت آخه آقا من هنوز اصلا بحثمو شروع نکردم. حالا ایشون آدم علمی خیلی منظم میخواد بحثو پیش ببره، من هنوز بحثمو شروع نکردم. نه چرا به سوال من جواب نمیدید؟ شما که سوال جواب نمیتونید بدید چرا اومدی بحث میکنید؟ چرا جوونها رو چنین میکنید؟ فلان داد فریاد و اینا همزمان با هم پا میشدن و میرفتن، یه موج ایجاد میکردن و جلسه به هم ریخت، همه رفتن، این نتونست جوانها رو جذب کنه، نتونست، اصلا فیلم بود، نمایش بود، اصلا کاملا یه تو جلسات خود ما هم همینطوره. ما با اصلا که عادی شده برای خود من دانشگاه خاصا، نه هر دانشگاه، دانشگاه خاصا، دانشگاه حساسیت برانگیز هست، اون هم تهران یه جای دیگه، جمعیت زیاد، یه دی با هم دیگه میاد، اصلا هماهنگ. بعد مثلا یکی شلوغی را میندازه. خب بعد بولا میشه که اصلا ما دیگه تو این جلسه نمیشینیم، همه با هم میرن بیرون، همون تعدادی که با هم هماهنگن ها با هم میرن بیرون. خب تو این لحظه شما دست واسه خود گم بکنین، حالا این برای کار سطح بالاتر انسان خود آرامش داشته باشه، خیلی فلان یه شوخی هم باشون بکنی، مزاحی هم بکنی، نه تند و ناجور نمو، منظور یه چیزی فزارم دور تو دست بگیرو، یعنی این با کنترل یه عده الکیشو کف دادن، مثلا دو دقیقه وقت کف میذارم، مثلا یه صلوات میفرستم، مثلا شما صلوات میخواد صلوات نخرسید، مثلا بعد صلوات آقا خجالت، من دیدم آقا خجالت بکش یعنی چه؟ آروم باش دیگه. اینو که بگی دیگه منفجر میشه جلسه دیگه، شما از دانشگاه میندازن بیرون. اصلا خاطر که اون که انسان ریلکس باشه، آرام باشه، آرامش خود سرس بکنه، اون وقار، اون متانت که از روحانه اتصال میره با لبخند هر کار، اینم بستگی به اون حس داره که ما اینا رو بچهای خودمون بدونیم، بعد از کوچیکای خودمون بدونیم که اینا شیطونن، تخسن، یه مقدار شیطنتشون اختر جوونی بچه‌ن دیگه شیطنت میکنه. میگه ما بچه بودیم شیطنت نکردیم، نه من نکردم، خیلی خوب تو نکردی، هر مادر دیگه، ولی عموما انسان بچه شیطنت میکنه. اینا بچه نشه، نمیخواد بهش بگی ها تو بچه ای، نه بهش نگو بچه، تو خیلی بزرگی، از مادر دیگه اون تو دل شما باید این باشه. یه بچه وقتی شیطنت میکنه آدم چه حسی بهش دست میده؟ یه پدری بود از آقایان علما بود، بچه شلوغ میکرد، این دفعه دیگه اذیت بکنی دیگه هیچی، بچه هم بعد دوام گفتش که دیگه چنین هیچ کاری نمی کنم، من دارم بیموزش که بازم شروع کنم خب کاری که نمی کنم که. حالا منظور ما چه ها میخواییم بکنیم بچه؟ بعضی ها که اصلا میگم از خارج میزنن دیگه حرفای عجیب و غریب، من میدونم باشا، من توی جای یه طلبه ما جوانم بنده خدا خیلی اصلا شده و منافق منافق تو منافقی که اصلا بابا این حرفا چی منافق کدومه؟ حالا بعد فرض کن که منافق باشه که شادم باشه، اصلا فرض کن که این تو فضا این نیست. آقایان میگن ما اینا رو میدانیم، میدانم میدانید، من تا آدم گویا قد هیجانی که میشه، عصبانی که ناراحت میشه، گویا قد فضا بستن اون لبخند، اون متانت، اون وقار، اون حالتی که واقعا پدری که در ما، نه فقط دانشجو، استادش هم همینه، رئیس دانشگاهش هم همینه، ما تو هر فضایی برخورد کنیم به همینش. بنده تو مثلا اخیراً که معمولا برای دانشجو برنامه ندارم، بشه برای اساتید دانشجو برنامه ندارم، خب همه اساتید نشستن، همه آقایون دکاتره یا خانم‌ها فهم همه نشستن پر سالن، من رو باز اینا چون یه ارتقای نمره دارم بعد حضور بده کنم میان بذار اصلا خاطر که کار دارم پر آمدن سوالای بی خود میکنن، حرفای عوامانه بچگانه، اصلا نداره چی، نقدای ابلهانه به معنی واقعی کلمه، بعضیشون طبعا همه نه چیکارش اصلا خود اصلا دانشجوی ما جوان ما دیدست این آدم ها چیکار میکنه، این چیکار میکنه بچه ما سر کلاس، چه جفنگ خزعبیلات تحویل بچه ما میخواد بده، کار ندارم. اما این پدر انسان باید تحمل کنه. بله بله خوب استفاده کردیم، مطالب بسیار ارزنده‌ای رو فرمودن و نکات دقیقی رو متذکر شدن. ما انشالله حالا نکات شما رو بررسی خواهیم کرد در ادامه صحبت فلان، هم یه چیز کلی که اصلا چون هیچ کارش نمیتونم بکنم حرفای بی خودشو، یعنی جمع و جورش نمیشه، مثلا کلیات ابوالبقای مثلا میگم که بله خیلی خواست اظهار لحیه کنه دیگه، از این واضح تر دیگه، خواست اظهار لحیه کنه بگه من اینجا حضور دارم، اظهار وجود کنه. این یک کودک، اشکالی نداره، این فرصت شما بهش بدید، دقت میکنید. من میخوام عرض بکنم به توجه بکنید به این مطالب که ما بخش عمده از کارمون اون مدیریت، اون هنرمندی در برخورده. و آجا این با ادا و اطوارم نمیشد. حقیقتا انسان باید این حس رو داشته باشد که من یه رسالتی دارم، یه وظیفه‌ای دارم، برای انجام وظیفه‌ام باید صبور باشم، باید حلیم باشم، باید متین باشم، باید باوقار باشم، باید کریم باشم، کرامت داشته باشم، با بزرگواری که میگن زیر سیبری رد کن، واقعا با زیر سیبری خیلی مطالب رد کنم. توهینی هم که جسارتی هم که انگار نه انگار مثلا چیز مهمی نیستش که، یعنی اینا رو به این شکل انسان بتونه ازش عبور کنه. مثلا چرا باید زنها رو ما زندانی بکنیم؟ چرا دوست دختر نباید داشته باشیم؟ چرا موسیقی رو شما آخوندا ممنوع میکنید؟ چرا اینقدر اسلام سخت گرفته؟ چرا در دعای ماه رجب باید دست به ریشمون بگیریم مثلا اینطوری بکنیم؟ عرض مثلاستون که اونایی که ریش ندارن چه کار کنن مثلا؟ چرا هرچی خوشت میاد هم راست میگه اینا میپرسن؟ چرا؟ اسلام، چرا این عربای مسلمان به ایران حمله کردن، تمدن ما رو از بین بردن؟ چرا کتابهای ما رو این عربا کتابهای ما رو سوزوندن مثلا، از بین بردن، نابود کردن؟ بعد از مثلا چون که دیگه این ولایت فقیه که همون دیکتاتوریه، پس فرق چی شد؟ چرا آدم ها رو سنگسار میکنین، با سنگ میزنین کشیدشون؟ و اینقدر متنوعه، میخوام بگم این سوالات اینا بخش عمدهش پاسخی نداره که شما نمیتونید رو بحثی بکنید که نه چنین نه چنان است. یه بخشش اون هنرمندی شماست که بتونید مدیریت بکنید فضا رو. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ مدیریت فضا خیلی موثره. اصلا گاهی اوقات طرف خواسته سوال کرده باشه که بگه من هستم، گاهی سوال کرده که مثلا شوخی باشون کرده باشه، یه خواسته چیز بفهم بچه‌ام دیگه. شما تو کلاس‌ها درس ندید، بتونید دبیرستان تدریس کنید، دانشگاه تدریس کنید، بچه ها بچه هم میخواد شروع خواهی شروعی کرده باشه که بس همه رو که انسان نباید به خودش برداره که هر کلمه اونا گفتن این داری من توهین میکنی؟ بله داری به شما توهین میکنی، چا میخواد چرا کنی؟ هیچ، باید تحمل کنه دیگه. از آن فرد دیگه منظور اینه، یه مقدار بخشش مدیریت. اما گذشته از مدیریت، انسان باید پاسخهاش پاسخهای متین استوار دقیق باشه، بر اساس منابع باشه و بتواند اشتباه کنه. و از مثلا این که خداوند در قرآن هم به پیامبرش میگه، میگه آقا پیغمبر تو هر چی هم حرص بزنه اینا همشون مسلمون نمیشه، حواست باشه، خودتو نمیخواد بکشی، خودتو نمیخواد بکشی، تو تلاش خودتو بکن، نشد نشد. میخوام اینا هم توجه داشته باشیم، بهش که آقایم توجه دارم. خب در واقع پاسخی من قبلا هم خدمت آقایم عرض کردم، مثلا تو بعضی از موارد هست که ما مثال برای شما زدیم، بعضی دوستان اشکال کردن با اون که مثلا گفتیم که آقا در ماجرای فرسون بردداری در اسلام بنده پاسخ آیت الله معرفت رو میپسندم که دیروز عرض کردیم، همون بحث نسخ تدریجی تمهیدی و همچنین نسخ مشروط که این در با هم دیگه است. ایشون دیگه دیگران هم گفتن همون تا اینطور تئوریزه کردن از ایشون هستش، خوب تئوریزه کرده ارخان خبتون که یا تون بیاد اون اوائل تو بحث دحو الارض که زمین گسترش پیدا کرد، گفتیم مثلا پاسخ آیت الله مکارم شیرازی در نمونه خوبه که میگه این گسترش پیدا کردن یعنی خشکی ایجاد شدن، مناطق آب آرام آرام شروع کرد خشک شدن دیگه، روی زمین آب پر آب بود، آرام آرام شروع کرد خشک شدن، شاید این از این نقطه بوده. با این دلیل کسی دلیل نداره از کدام نقطه کره زمین بوده، چون دلیلی نیست، این احتمالا میتونه مطرح باشه که از این نقطه بوده. یا مثلا فرض کنیم که تو بحث نسب بودن دیه زن، تو بحث حقوق زنان، اون پاسخ آیت الله جوادی آملی خیلی خوب هست که ایشون میفهمن که این نفعش به خود زنها میرسه، نفعش به خود زنان، چون شوهر که میمیره، اون شهر مرد که میمیره دیهش رو به کی میدن؟ میدن به یه زنی دیگه، مثلا به بچه هاش میدن، به زنش میدن، به اینا میدن. پس نفعش هم بازار زنه که میمیره اون دیگه شو به کی میدن؟ میدن به شوهرش، میدن به باباش، نمیدن. دقت میکنی؟ یه بیان این سبکیشون دارن. من تا این ریشه ای تر البته خودشون هم بحث کرده است، نمیخوام بگم ایشون بحث نکرده. ریشه ای تر این است که یک کلمه است، حاشیه نریم در این جور بحثا، که این که ما بخوایم از این احکام حقوقی نتیجه بگیریم نگاه ارزشی اسلام به زن و مرد را غلط است. این غلط چون موارد نقضش زیاده، موارد نقضش زیاده. مثلا تو بحث شهادت مطرح میکنن، خب یه سری اونجاست که واقعا اینطور نیست که حتما مرد ترجیحش رو بر زن. من مثال بزنم، حالا مثالش خود تون بده، میخوام بگم مثال بر دانشجو بگید منظور. حالا مثال اگر 4 تا مرد بیان شهادت بدن که یک زن و مرد، یک زن و مردی با هم دیگه رابطه نامشروع داشتن، اصلا خواستیم که اونم با همون کیفیت کلمی به کلم مکفله، آقا ما چیز بدی نمیخواییم بگیم مثال دعای خمیل میخواییم 4 تا مرد شهادت میدن که دعای خمیل کلمی به کلم مکفله اگر بوده چه کنم، اصلا خواستیم که بعد این کم بوده عرض کنم خواهدتون این خاموشم نمیشه بعد عرض کنم که بیان شهادت بدن 4 تا مرد اونم بالمعاینه کلمیل فالمکحوله، عرض کنم خواهدتون که به اون تعریفی در روایت آمده شهادت میدن به این واسطه، نه مکحوله، مکحول برای مدهون، مدهون یعنی محل دهون و محل عرض محصدتون که روغن، اینم مکحوله محل سرمه، عرض محصدتون که کلمیل فالمکحوله. عرض هم خدمتتون که خیلی خوب آقا بزنید بر اصلا خاموش که میشه از تو عرض هم که 4 تا مرد بیان یه همچین شهادتی بدن، خب اینجا رابطه نامشروع اینا اثبات میشه، اون حدودی که در شریعت مشخصه، اون 8 تا حد، 9 حدی که مطرح شده که حالا آیان می دانن رجم است و جلد است و قتل است و چون هم نصابه بشه. خیلی خوب، حالا اگر 4 تا زن بیان شهادت بدن به بکارت این زن، 4 تا زن بیان شهادت بدن به بکارت این زن، این 4 تا زن که بیان شهادت میدن نه تنها اون حد برداشته میشه، یعنی اون شهادت اون مردها که علم یکن میشه، یعنی اینجا شهادت این 4 تا زن رو ما ترجیح میدیم به اون مردا، اون مردا میگن چی؟ میگن رعینا، رعینا تعبیر روایت نمیگم، اهل محضرتون که همون کلمیلش کافیسته، اون تعبیر روایت نیست، استمرار هم درش هست، اهل محضرتون که داشته این کار انجام میگم تکرار میکرده این همجا، اهل محضرتون که میگن ما مشاهده کردیم دیدیم از همه جهنم. خب 4 تا زن اگر بیان شهادت بدن، نه این باکر است، ولی اینکه خود فقها گفتن ممکنه بکارت بازگردد، یعنی واقعا این مدخولم باشد منتها بکارتش رجوع کرده و برگشته باشه، ترمیم شده باشه بدنش، عرض مثلا این که در عین حال گفتن که این شهادت اون 4 مرد کلن یکنه، حتی بعض الفقها بالاتر از این گفتن حتی اون 4 مرد شاهد باید حد بخورن که قصد کردن، یعنی یا برابر است شهادت این 4 زن با اون 4 مرد، یا حتی شهادت این 4 زن رو ما اولا میدانیم برام، حتی در حالت اولم که اولا هست، اوز بخوام برابر نیست، اولا هست در حالت اولم، اولا هست منطقه گاهی اوقات فقط نیست که شهادت مرد رو کلم یکن میکنن، گاهی اوقات نه اصلا خود اون 4 تا شاهد مرد رو هم باید حد جاری کنن، بعضی فقها اینطور گفتن، برای که چی؟ برای اینکه بگم شما قصد کردید. میخوام بگم اگر در تحیات ابحاث فقهی، در لابلای ابحاث فقهی انسان بگردد، این طور نیست، این نگاه مرد سالارانه واقعا نیست، یعنی اون بر اساس مکتبی که خداوند داشته. ببینید انسان، شما من مثالم بد نیست برای بچه‌ها، میتونید بگید شما یه وسیله ای می‌خرید، یه تلویزیون می‌خرید، همراهش یه بروشوری هست، یه چی میگید، نه دفترچه راهنما، کاتالوگ، یه کاتالوگی هست همراهش، دفترچه راهنما هست یا کاتالوگ هست همراهش. خب برای چی این کاتالوگ؟ برای این وسیله چجوری کار می‌کنه، چجوری با این وسیله کار بکنیم بهترین بازدهی رو خواهد داشت و به عمر مفید خودش خواهد رسید و امثال ذلک. شما اگه این کاتالوگ رو بذاری کنار، میگم من خودم بلدم، من میتونم از وسیله استفاده کنم، خیلی خوب شاید بتوانی، اما ممکنه خیلی هم آسیب به این وسیله بزنی، خیلی هم از وسیله نتونی استفاده کنی. قرآن کاتالوگ انسانه، کاتالوگ هستیه، قرآن دفترچه راهنمای هستی، دفترچه راهنمای انسان. بله میگم من خودم میفهمم چجوری از هستی استفاده کنم، چجوری از بدن خودم استفاده کنم، میفهمم این رو، اما اگر ما از این کاتالوگ، از این دفترچه راهنما استفاده کردیم، هم به بهترین شکلی استفاده میکنیم، هم استفاده درست، و اینکه این میتونه عمر درست خودش و عمر مفید خودش انجام بده. عرض نظرتون که یه همچین فضایی رو خوب بعد در مخاطب خودتون جا بندازید. این با توجه اینکه کارخونه سازنده انسان خود خدا بهتر میداند که چه اموری رو باید به چه کسانی واگذار بکنه، چه اموری به زنها، چه اموری به مردها باید واگذار بشه.
بله.
همین مثلا فرض کنید که میگه آقا الکاد لیال عذر میخوام چیز اون نه 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 اون که حالا که پاسخشه اصلش حسن التبعل از مثلا چیز جهاد المرأه جهاد المرأه جهاد المرأته حسن التبعل. خیلی من خانمای اشکال میگه آقا یعنی چه؟ همین ما زنها فقط وظیفه‌مون است که خوب شوهرداری کنیم، خوب. حالا اینم مثلا شما حواستون باشد گاهی اوقات انسان میتونه این رو به بیان دیگه مطرح بکنه، دیگه که بالاخره خداوند اگر بحث خانواده میخوام خداوند این همسرداری نیکو رو به عنوان جهاد مطرح کرد. حدیث رو میخونید جهاد المرأه حسن التبعل، حالا میخواد ترجمه بکنید میگه خداوند همسرداری نیکو را به عنوان یک جهاد یعنی دین اسلام داره خدا که میگه آیه نیست روایت از مثلا تو معرفی کرده. گاهی اوقات بعد خیلی با ادب صحبت کن. خب خلاف این هست که همون که خوندم قرض مثلا تو این که الکاد لیاله کالمجاهد فی سبیل الله، اگر به زن گفته جهاد المرأه حسن التبعل، به مردم گفته الکاد لیاله کالمجاهد فی سبیل الله، به مردم گفته تو هم بری برای زن و بچه‌ت حمالی کنی خرجشون بدی مثل مجاهد در راه خدایی، به زنم گفته تو هم خوب همسرداری کنی شوهرداری کنی تو هم ممکن مجاهد. یعنی اینا رو اگر انسان نظام قرآن کریم اینا دارم خطوط کلی رو عرض می‌کنم، از قرآن کریم چند تا اصل کلی استفاده میشه. یکی همون آیه سوره بقره که لهن مثل الذی علیهن، لهن مثل الذی علیهن، لهن یعنی حقوقشون، مثل الذی علیهن علیهن تکالیفشون، حقوق و تکالیفشون با هم دیگه در حالت توازن قرار داره. یعنی شما نباید مرد و زن رو با هم مقایسه کنید، بلکه باید حقوق و وظایف زن رو با هم دیگه در نظر بگیرید و بسنجید، حقوق و وظایف مردم با هم دیگه باید در نظر بگیرید. پس اول باید تصحیح بکنید نوع قیاس را که اسلام این قیاس رو قبول نداره که زن و مرد با هم قیاس بشن، بلکه خود زن حقوق و تکالیفش با هم مقایسه شود، مرد هم حقوق و تکالیفش با هم بررسی بشه. این نکته. دو اینکه در مجموع در عینی که وظایف زن به گردنش هست، اما قرآن همش دارد میگه بالمعروف بالمعروف بالمعروف. شاید 21 مرتبه چقدر همین حدا قبلا شمرده بودم تو همین آیاتی که مربوط به برخورد با زنها هستش، همش میگه بالمعروف با زنها خوب. و بعد اصلا آیه کلی داریم و عاشروهن بالمعروف، آیه قرآنه، عاشروهن بالمعروف، با زنان به نیکی و خوبی رفتار بکنید، توصیه به مردها. نه مردها ندارم، در زنها دارد این رو. خب نگاه قرآن که مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات، قانتین قانتات، عرض مثلتون که ساجدین ساجدات، به همین ترتیب در جایگاه معرفت، در جایگاه عرض مثلتون که الهی، در جایگاه های معنوی، اینا هیچ تفاوتی نمی کنن. کتاب حقوق زن در اسلام شهید مطهری این بحث ها رو دارد، آقایان نگاه بکنن در اونجا همین بحث زنها. خب چون شهید مطهری اینجا داشته پاسخ میداده به اشکالات، اونم چی؟ در ملای عام توی مجله مثل زن روز، مجله زن روز اون زمان 8 سال کار مطالعاتی توش انجام شده بوده. چرا؟ قرار بوده یه مجلهی در ایران منتشر کنن که اساسا سبک زندگی زنان ایران رو، بلکه مردم ایران رو به غربی تبدیل کنه. لذا روز زن روز سرمایه گذاری عظیمی کرده، 8 سال کار مطالعاتی روش کرده بودن. بعد از 8 سال کار پژوهشی زن روز اون زمان منتشر شد. خب شهید مطهری قرار است توی همچین ظرف کثیفی، یعنی زن روز اون زمان، عرض محضرتون که بیاد و این مطالب بیان بکنه، لذا بسیار تحت فشار بوده، در این حال اونقدر عالی از آب در میاره و مطالب پاسخ میده. به هر تقدیر میخوام عرض بکنم که اونو ببینید در باب اینکه جایگاه زن در مسیحیت، در ادیان دیگه، در کجا چجور بوده و قرآن نگاهش چیه. اینکه از زن از دنده چپ مرد یا اینجور مسائل اصلا قرآن قبول ندارد. یک روایتی هست که اون از اسرائیلیات شمرده میشه که و مورد پذیرش نیست عرض محضرتون که، ولذا این رو انسان اینا رو ببیند. شما یعنی من قبلا عرض کردم گاهی اوقات به جایی که در موضع انفعال قرار بگیرید همش حالت دفاعی داشته باشید، حمله کنید. حمله بهترین دفاع. وقتی میاد میگه آقا در اسلام زنها رو دچار تبعیض شدن، چنین شده، حقوقشون زیر پا گذاشته، هم ارث دیه فلان بسار، شما به جایی که بگید که نه حالا اینطوری هم نیست، نه حالا فلان، نه، شما حمله کنید، شروع کنید به طرف مقابل، در واقع پرداخت نه خودش حمله کنید، به بحث حمله کنید. اون موارده که وجود دارد. جایگاه زن در قرآن کریم، در قرآن کریم ما سوره به نام نساء داریم، سوره به نام حضرت مریم داریم، ما یک سوره داریم که در همه آیاتش کلمه الله آمده،
اون سوره هم در مورد مجادله یک زن هست با پیامبر خدا، سوره مجادله عرب هست، چون که و جای همین که لهن مثل الذی علیهن بالمعروف که قرآن میگه، عاشرهن بالمعروف که قرآن میگه، و بعد روایات مختلفی از پیامبر خدا هست. از من توی کنفرانسی بود توی یکی از کشورها مقاله داده بودم، اونجا حضور داشتم، عرفم که اونجا من بحثی رو ارائه کردم تا هم بحث نگاه اسلام به زن و مسئله از این قبیل. حقیقتا میشد کنفرانس رو به دو نیمه تقسیم کرد، نیمه قبل از سخنرانی بنده، نیمه بعد از سخنرانی. وقتی که میگم سخنرانی بنده، نه اینکه علی عزبالله تزکیه نفس بکنم، نه، بعد من که مشخص هستن اون بحثا آیه قرآن رو روایت بود، یعنی سخنرانی من که نبودش که، آیه قرآن رو بود. حالا اونا میگفتن بله لکچر این آقا، مثلا لکچر من نبود، در آیه قرآن رو روایت بود، من فقط اونجا اونا رو بیان میکردم، یعنی شأن خودمو نمیخوام چیکار بگذارم. عرض نظرتون که مراد این حقیقتا پیش از این سخنرانی و بعد از سخنرانی حمایت دو نیمه شد، یعنی تا قبل از اون یک فضای همچین تند ضد اسلامی به نوعی میشه گفت، یعنی فضای خاصی حالا حاکم بود تو کنفرانس. بعد از اون سخنرانان بعدی که اینا مسلمان نبودن، احیانا مثلا آمریکایی بود، کجایی بود، اصلا رابطه هم با اسلام نداشتن، رفرنسشون به این سخنرانی بود که انجام شد، سخنرانی که ما انجام دادیم، که اگر اسلام این نیست که این معرفی کرد، مثلا این آقا اومد معرفی، این خیلی چیز جالبیه. اگر اسلام، اگر یعنی معمولا تو کنفرانس هم به هم دیگه ارجاع نمیدن، یعنی این دفعه شأنشون میاد پایین دیگه، دقت کنید، الان اینقدر براشون جالب شده بود مطلب که یک ارجاعشون به هم مقاله ای ما بود. منظور میخوام عرض بکنم که این جهات رو انسان با آمادگی با دست پر بریم، نریم تو فضا قرار بگیریم تازه میخوایم فکر کنیم چیکار کنیم، چی بگیم، چی مطالعه کنیم، نه، با دست پر. و اینم آقایان، باز شما استاد خودتون فاضلید، من میخوام تذکر بدم اساسا اینطور هست که مردم از صاحب تخصص خوششون میاد، همه اینطوره. ما اگر در یه زمینه خوب مطالعه کرده باشی، مثلا این بحث زنان رو نمیخوام بگم 500 تا کتاب خونده باشیم، نه، حرفای خودمون رو خوب بدانیم، آیه، روایت، دیدگاه های اسلام، دیدگاه های اثباتی و ایجابی رو خیلی خوب مشتمون پر باشد، لذا وقتی بحث که میکنیم با یک مشت پری، با یک ارمه توپ پری در واقع وارد بحث میشیم و جلو میریم، به شکل طبیعی مخاطب عقب میکشه و خوشش میاد، احساس میکنن که با یه طرفی مواجه هست که عالمه، میفهمه، سرش بید. اما یه آدم هی منومن کنه و هی بگه خب بله، حالا یه آیه ای هم بود، حالا یادم نیست، یه چیزی هم بود، یه روایت هم سابقا دیده بودم، ولی نه اصلا اینطور که شما میگی نیست، ولی خیلی اسلام دین خوبیه، میگه آها فهمیدم، اصلا مثلا که این نمیشه، با این وضع نمیشه، انسان باید با تسلطی. خیلی خوب، پس این بحث ده بوله هست از کنیم، بحث حقوق زنان، بحث حقوق زنان، اینا رو انسان ببینه حقیقتا حرفایی که میزنن بیره. تو بحث متعه هم باز، حالا چون بحث متعه هم مطرح هستم به زنها، بحث متعه رو هم باز همون شهید متحری رو ببینید، نظام حقوق زن در اسلام، شهید متحری، من گمان میکنم بحثشون خوبه. حالا یه نکته رو میکنم قبل که وارد بحث متعه بشیم به شکل جدی تر، بله ارسان خاطرون که، و اون نستش که این اشکالی که دوستان مطرح فرمودن که این یعنی چه، شما میگید بحث فلان پاسخ فلانی خوبه، بحث فلان پاسخ فلانی خوبه، بحث فلان پاسخ فلانی، چه جور بحث کردن استقامت میکنید؟ نکته این هستش که این اقوال، اقوال یه سری انسان اسلام شناسه، اینا مجتهدن، آی جوادی آمولیز، آی متحریز، آی معرفته و امثال اینها هستن، پس اینا دارای شرایط حجیت هستن، شرایط حجیت، اون صحت الانتصاب الی الشارع در همه اینها وجود دارد. اینجا هم که اینا ما نمیخوایم تقلید بکنیم، که بالاخره ما میخوایم یه قولی رو به اسلام نسبت بدیم، باید بگردیم ببینیم آیا اسلام شناس قطعی، نه اسلام شناس علکی ساختگی، نه اسلام شناس قطعی، یه اسلام شناس قطعی این حرف رو گفته یا نه. اگر گفته بود هیچ اشکال ندارد شرعا اخذ به او بکنیم، هیچ اشکال ندارد، عرض مطلبتون که به عنوان یک نظر یک اسلام شناس این صحت الانتصاب دارد و هیچ مانعی ازش وجود نداره به لحاظ شرعی و به لحاظ از مبانی. مرحوم آقای صدر در کتاب اقتصاد و نام، ایشون در واقع در همون بحث نظام سازی فقهی، اونجا ایشون به نوعی از همین روش سعی میکنه استفاده بکنه، یعنی فقه نظریات، بیاد نظریات مختلف فقهی در باب اقتصاد را کنار هم بگذاره، به عنوان اینکه اینا حداقل اون مبنای حجیت و استناد الی الشارع رو چی دارن، چاره‌ای نیست گاهی اوقات. اینجا هم همینطوره، بالاخره کسی بیانش بهتر بوده، یکی بیانش روشن‌تر بوده. من دیروز شاید یکم برادران اینجا بود که عرض می‌کردیم در مورد بحث اون دور، در بحث شبهه دور در خبرگان عرض کردم، مثلا حضرت آیت الله مصباح پاسخی که فرمودن پاسخ خوبه اما خیلی عرشیه، یعنی این به طرز مخاطب دانش شما نمی‌خوره، اینقدر میکنی چه عرض کنم. این یعنی نمیخواستم دنبال این نبودم که بگم حالا پاسخ ما دیگه خیلی عالی بود و فلان، نه پاسخ ما ممکنه ده ها اشکال بهش وارد بشه، ولی به هر حال باید بگردیم یک پاسخی که مناسب باشد برای مخاطب، اون رو پیدا بکنیم و اون رو عرضه بکنیم. خب در باب متعه بذارید من حالا وارد این بحث متعه بشم، چون صدای بچه‌م بلند شد دیگه روزی منتج به نتیجه عرض محضرتون که
در حالت دی هم بعضی وقتا نصافی بحث میکنه، اما مثلا در زمان قدیم مثلا استقلال مالی زن نداشت کار نمیکرد، الان یه زن داره کار میکنه میمیره دو تا بچه داره، دیه مثلا نصف دیه بچه
هایی
که شوهر هم که نداره. بله مثلا
پاسخ چیه؟ تا من آوره میکنم شما پاسخ بفرمایید. بله پاسخ خوب بود. بله کوتاه و گویا. بله جواب بفرمایید. اسلام
موارد غالب رو بیان کرده، موارد غالبی نیست زن موقع مالی اگر حالا یه جایی این مورد پیش اومده این یه کتاب میده تو بچه میده اسلام چیزای دیگه هم جبران رو داشته، زکات رو داشته، خورت رو داشته.
بله احسنتون دیگه
همون جواب دومه تون خود بود، یعنی اگه اولیش که فهمونده زن که بمیره میرسه به مرد.
بله
یعنی که مثلا این دخترها مجرد در یا پسرها مجرد در، یعنی که بیور سردم اون جوابی که فهمونده در جوابی چندان تعمیم نمی کنه.
درست
اون دومیش خوبه، یعنی میگیم ارزش به اینه نیست.
بله نه یه بحث ارزشه که فرمش همینه، منتها یه بحث هست که آقا این چرا مثلا حالا چی شما اشکالتون چی بود؟ اشکال مثلا اشکال گم کردیم، اشکال چی بود؟ آها میگن این الان زن که دیش نصف بود، خب این بچه یتیمایی که این داشته بزرگ میکرده اینا سرپرستشون بوده، اینا بهره‌مندی اینا کمتر شد، حالا مثلا اون بحث ارزش زن به کنار ببین بدبخت چیکار میکنه کردن. ببینید حالا این چند جور باید روش گفتگو کرد. نکته این نخست همون است که حاج‌ها فرمودن ما در قوانین حقوقی با شرایط غالب و رایج کار داریم نه موارد استثنایی. سریعا مخاطب شما خواهد گفت من چون امتحان کردم که میگم از بس بهم گفتن دیگه بلدم نیستم، سریعا مخاطب شما میگه نه خیر اصلا اینطور نیست، از قضا در عصر حاضر همه فامیل ما که کیسی همه فامیل ما خانماشون داره در واقع، ولی اصلا در عصر حاضر در جهان این زنها اگه بیشتر از مرد نباشه کمتر نیست کنم. پاسخ این خیلی واضحه که نه این غلط. یعنی شما در تمام دنیا بگردید هنوز که هنوزه مرد به عنوان نان آور خانه مطرحه، همه جای دنیا تو همه فرهنگ ها فرقی نمی کنه. بله ممکنه زن هم مشارکت داشته باشه یا نه، ولی نان آور اصلی مرده. پس هنوزم اون وضعیت که زن نان آور اصلی باشه، نمیگم نیستا، این هنوزم این وضعیت غالب و رایج نیست و این موضوع اختصاص به زمان ما هم نداره، در زمان پیغمبر خدا هم بوده. بابا مگه تعارف دارد قبل از اسلام زنانی بودن که در خونه هاشون پرچم میزدن؟ برای چی کارو میکردم؟ یعنی مشخص است که جای مرکزی برای بعض امور اصلا بعضی مراجعات. خب این زن بدبختی که در خانش پرچم میزد که هم مردا بدانن که این خونه محل فاحشه خانه است مثلا و به اینجا مراجعه بکنن، خب این صرفا یک زن مثلا رذل کثیفی بود؟ نه، مسئله اجتماعی هم مطرح بود براش، فقرم براش مطرح بود، جهاد دیگه هم براش مطرح بود، البته اون رذالت و اون خباثتش هم نمیخوایم منکر بشیم، اما این جهاد هم مطرح. یعنی این مسئله قبل از اسلام هم بوده، بعد از اسلام هم بوده، همیشه مطرح بوده. بیوه زنانی که اینها باید هزینه های زندگیشون تامین میکردن، چقدر ما تو روایتون داریم سیره اهل بیت رسیدگی میگه اصلا یه بخشی رسیدگی به زنان بیوه ای که نشان یتیم بزرگ میکردن، نان آور خونه بودن. چون چقدر روایتش هست، اون روایت امیرالمومنین هست که حضرت رفتن تو خونه اون زن خم شدن، بچه‌ها رو دوش حضرت بازی میکردن یا مثلا براش آتش درست کرد، حضرت خودشو برد نزدیک آتش گفت بچش مثلا. اینا مؤیدات هست دیگه، دقیقاً اصلا این موضوع جدید نیست. خب پس تکرار کنیم یک بار دیگه از اول مطلب گیج نشید. اولا این که بگویید الان ما با یک شرایط جدیدی مواجه شدیم که زنان نان آور خانه ها شدند، ما اینو به دو جهت زیر سوال می‌بریم، هم جدید بودنشو زیر سوال می‌بریم، که نه از زمان اسلام هم بوده. پس این پیامبر هم با این شرایط مواجه بوده. اهل بیت هم مواجه بودن. قرآن هم در چنین فضای نازل شده بوده. یک. دو. این اغلبیت و اکثریتش در زمان حاضر هم زیر سوال می‌بریم. کماکان در همه جای دنیا کسی دارد به شما سخن میگه تو چند قاره چرخیده، از نزدیک اینا رو لمس کرده و دیده، تو همه جای دنیا کماکان نان آور اصلی خانه مرده، زن یا مشارکت دارد، دقت میکنی چه عرض میکنم، یا اینکه عرض منظرتون که به هر حال اصلا نان آور نیست. خب اون زنهایی که میگه خودشون نان آور هستن، خودشون نان آور هستن، اینها من پس اینا اکثریت نیستن، اقلیت. اینا حد فهم به این نکته. مسئله بعد این که ما در قوانین حقوقی با اقل و اکثر کار داریم، با اکثر و اغلب کار داریم، نه اقلیت. این رو من میخوام به شما تذکر بدم، یه جای دیگه هم به درتون میخوره، همون که قبلا یه جلسه عرض میکردم. مثلا بهش میگه که بله مردم ما مثلا ما ایرانی ها دارای این ویژگی هستیم، نه آقا اتفاقا من اصلا این ویژگی رو ندارم. و میگه من و کل خانوادهمون تو شهر ما که اصلا مردم اینطوری نیستن، اینقدر میکنیم، یعنی سریعا مورد نقض برای شما میارن. پاسخ چیه؟ پاسخ همین است که اون وقت هم عرض کردیم، در مسائل فلسفی و عقلی یک مورد نقض بیارن این مطلب زیر سوال میره، اما در مسائل اجتماعی اینطور نیست. گاهی اوقات شما 1,000,000 مورد نقض میارید بازم زیر سوال نمیره، 5,000,000 مورد نقض میارید، بس دیگه جامعه آمارتون چقدره؟ شما میخواد بگه مردم ایران اینطورن، مردم ایران چند نفرن؟ مثلا فرض کن 76,000,000 نفر ایرانی داریم، از این 76,000,000 اگر 5,000,000ش هم اینجوری نباشن، بازم کماکان میتونیم بگیم مردم ایران دارای این ویژگی هستند. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این بلاز جامعه شناختی درسته، حرف غلطی نیست. در مسائل حقوقی هم اینطور هست، یعنی شرایط عمومی لحاظ میشود. نکته دیگری که مسئله من تقاضا میکنم این آخری بهتر از دفعه مسئله قبلی گوش بکنید، و اون نقطه‌ش که در هر مکتب حقوقی ما برای سنجش اون مکتب با اون نظام حقوقی بهتر از که نظام حقوقی اون نظام حقوقی باید بیایم عناصر داخلی این نظام را با هم بسنجیم و بررسی بکنیم و لحاظ بکنیم. در اون جایی که حالا زنی است که شوهر داره، حاجا گوش میکنید شما که سوال مطرح کردید، آره تو عالم فکر کردید عرض محضرتون که من سیستم خیلی دیگه عمیق شد تو مثلا عرفت خانواده و شهرستان اینا، عرض محضرتون که اون جایی که زن شوهر داره و زن میمیرد یه بحث مطرحه، اون جایی که زن بدون شوهر میمیره بچه‌هاش چی میرسه یه بحث مطرحه. خوب با من باشید، من شاید الان بیانم خیلی کافی نباشه چون خود منم ذهنم یه وقت مشغوله، منتها شما دقتتون شما بگیرید مطلب. عرض محضرتون که ما باید این رو مثل یه پکیج، مثل یه بسته ببینیم، برخی از اجزاش و برخی دیگر بسنجیم. یعنی اسلامی که آمده است وظایف مالی خانواده رو به عهده مرد گذاشته، همون اسلام هم آمده یه سری امتیازاتی و در همین راستای مسائل مالی برای مرد قرار داده. میخواد میکنی چه عرض میکنم؟ و اگر اسلام آمده است یک جا نسبت به مثلا مسائل مالی در زن کم گذاشته، همین اسلام کما که آقا اشاره کردن یه احرام های دیگری هم گذاشته برای تأمین مالی او و جبران این دسته. خب اشکال کجا رخ میده؟ با من باشید یه لحظه. اشکال کجا رخ میده؟ اونجایی که ما اسلام رو به شکل کاریکاتوری اجرا میکنیم. وقتی ما به شکل کاریکاتوری از اسلام اجرا کردیم، طبیعتا این نظام حقوقی مختل میشه، جواب نمیده. به تعبیر آقای آلای قرائتی میگه که وقتی ما خمس و زکات ندادیم، زکات اموالمون این همه کشاورزی در کشور هست زکاتش داده نشد، صدقات وقت داده نشد، ناچاریم جشن نیکوکاری و جشن عاطفه ها و اینا برگزار بکنیم. یعنی اون سیستم جواب نداده، درست عمل نکردیم. مرحوم امام در بحث ولایت فقیهشون در نجف سال 48 ایشون میگه خمس بازار مثلا تهران و بغداد مثلا برای اداره یه حکومت بسه. یکی از مواردی که میگه اینه که میگه خمس به این عظیمی که این در اختیار امام معصومه، این معلوم است که برای اداره حکومته، نه برای اداره شرط فقیر، برای اداره حکومته. خب اما وقتی بازار تهران و بغداد خمس نداد، چاره چه کنیم؟ مالیات ببندیم. وگرنه اگر اون خمس داده بشه و اون خمس همه در اختیار ولی فقیه قرار بگیره، تقسیمش بین مراجع همش در اختیار ولی فقیه قرار بگیره، بله برای اداره یک کشور جای مالیات رو لااقل میتونه بگیره. حالا اصل کشور درآمد دیگه هم داره، تجارت هم داره، واردات و صادرات چیز دیگه هم هست. اما میتونه بگیم. یعنی این اشکال باز به اسلام، به سیستم اسلام بر نمیگرده، به این میگرد که ما این سیستم رو به شکل ناقص اجرا کردیم، لذا این اهرم ها در جای مختلف دیده نشده. حالا مراد این که این رو انسان با همون بیان خودتون، با ادبیات خودتون فکر کنید، پاسخی رو آماده داشته باشید. تو بحث همون که مثلا اون جزء محورها بود، فرق گذاری میان ارزش و حقوق، اینا دو تا چیزن، نه یک چیز نیستن. مثلاش هم خودتون پیدا کنید. حالا اگه بخواید الان میشه چند مثال گفت براتون. ارزش مثلا یه جاهایی که اسلام یه حقوق قائل شده، هیچ جتی به ارزش چی نداره، یه ارزش مثلا چون که و مسائل از این قبیل. خیلی خوب، در مورد فلسفه احکام یافته از کم میپرسن حرمت شراب فلان، که من گمان میکنم قبلا تو بحث های بروجردینا اشاره کردیم، بحث شب قدر و اینجور چیزا مثلا احیانا میپرسن پاسخ چیه. بالاخره این اینور کره زمین شب قدر امشب، اونور کره زمین شب قدر فردا شبه، بالاخره چی شد؟ ملائکه کی نازل میشن؟ کدوم شب شب خوبیه؟ شب از هزار ماه بعد برتره. پاسخ چیه شما؟
شب منظورم 24 ساعت 1
درخش کار. مثلا روز قدر هم اون از چه طور؟ خوبه دیگه. مثلا بعضی از فقهای ما که قائل بودن به وحدت افق، من هر جا که مثلا شب شروع بشه تا اون برای کره زمینم هست، اگر در شبشون با هم دیگه اشتراک داشته باشن ولی در چند دقیقه. خیلی خوب دیگه. خیلی نگران اینجور سوال رو اینقدر تکرار میکنن، بهش میپردازن. اصلا یعنی مثلا موج و مثلا سوالات موجی دیگه، این موج دانشگاه ما، هر دانشگاه ما میرفتیم میگفتن که شب قدر چجوری میشه؟ بالاخره امشب شب قدر، فرش امشب ملائکه میان، فرش ملائکه میان، ملائکه که دیشه دیشب بوده که اونوانا رفتن شما خواب بودی. اینو نباید از تکرار سوال ترسید. پاسخش همین پاسخ فرمودن درست بوده، هر دو بزرگ درست فرمودن. مطالعه ساده تر از این هستش که حالا مگر این خدایی که گفته من ملائکه رو میفرستم مثلا برای سخت این قسمت کره زمین تو این ساعت ملائکه رو بفرسته، اون برای کره زمین ملائکه رو تو اون ساعت بفرسته، هیچ جهت داره؟ بگه نه میخوام قرآن که نازل شده، بله خب طبیعتا شب قدر متناسب با مکه قرآن نازل شده، اینقدر میفهمی چه ارز کنم، اما در هر جای کره زمین که شب قدر باشد متناسب با تقویم قمری خودشون، در همون جا نزول برکات و رحمت ها و ملائکه برای اون منطقه خواهد بود. این مثلا خیلی کار سختیه برای خدا. میگم نه دیگه، نه ببین خدا دیگه نمیتونه دیگه، امشب وقتی میفرسته دیگه فرشم نیرو نداره مثلا، نه خبرو نیست، اینقدر میخوام چه ارز کنم. یعنی میخوام بگم اینا خیلی سر و ساده میشه جواب داد. وحشت هم نکنید، گاهی اوقات بعضی این قلتا مال ما طلبه هاست، مال مردم نیست، نترسیم. نه وقتی هم به همین سادگی شما توضیح بدید که این مثلا قدرت خدا چیز عجیبی نیستش که مثلا این کار رو انجام بده، از محضرتون که خدا امشب برای این قسمت ملائکه رو و رحمتهای ویژه خودشون میفرسته، بعد ساعتهای بعد که تا جایی بعدی هم شب بشه اونجا میفرسته. اینا پاسخاش خیلی سنگین نیست. بریم سراغ متعه. خیلی صریح و روشن، من اگه سال کلان جلومه همینه، سال ننوشتم چند، بالاخره ازم پرسیدم فقط چند جرم از چی؟ اون بعد
شما یه جای رفتیم در بیرستانه بود، هر چی کاری کردیم سوال نپرسیدم، برای آخر دیگه بس یکی شکر که به نظر که با اون در بیرستان غیر از سوالات جنسی دارم.
آره من همینم اتفاقا هم ایشون میگه راست میگه. من مدت قبل شهرستان رفته بودیم برای سخنرانی اون دانشگاه شو جای دیگه برنامه داشتیم، بعد گفتن آقا یه دبیرستانی هست اینجا منم چنین چنان فنان شما میگفتن، آخه من اصلا تخصصم نیست و بچه‌ها نمیدونم چیکار کرد. گفت نه البته که شما بیاید و شما میتونید بفهم. رفتیم بعد سوال کتبی یه سری زده بودن، حالا سوال شفاهی که پرسن سر کار کتبی، اکثر سوال کتبی که نه مسائل جهنگیات جنسی و اینا و یه چیز لچر، چون آدم حالش بد چون نگاه میکرد چه حرفایی مثلا ما با مادرمون مثلا رابطه داشته باشیم نه باشه، اصلا حال آدم به هم میخورد. عرض محضرتون که اینا بسیارش اینا بودش. عرض محضرتون که خب من نفع خود چه کنم با اینا درگه نمیشه خون بزا هی زدم زدم اینا چند تاش که مناسب تر بود و پرداختم فلان در پا بعدن اینقدر بعدشون بی حیا بودن که چرا سالمان نمیخون چرا سالمان جواب ندید پس سالمانمون سوالات گفتم که سوال شما کدوم بود خودت بیا بگو انتخاب کن کدوم بود من به اون جواب بدم گفت نه فرقی نمیکنه هر کدومی که بود همه سوالات جواب بده گفتم نه آخه من نمیدونم که سوال شما کدومی که از اینا بودش شما خودت بیا بگو کدومشه من همون رو جواب بدم بعدم کلی گفتم که خب بعضی از سوالات که نامعلومه که شو اصلا سوال شما نیست اینا شاید مثلا همینطوری نوشتید یا فلان مثلا یه چیزی ماسالیش کردم ولی واقعا توش موندم واقعا جلو شما اعتراف میکنم واقعا موندم توش اینا چی بود جواب دادم ما تو دانشگاه اینطور در این سطح نیست بهتره شرایط بهتره عرض مثلتون که و اینجور سوالا نمیکنن میرن عمل میکنن ما معمولا تو دانشگاه اینقدر لچر نیست دقت میکنم سوالات یه کمی آبشسته تر هست مونده که با این شرایط مواجه نیستیم ولی تو دبیرستان احیانا این مسائل هم داریم خب دمن متعه خیلی بحثا مطرح هستش میگن مثلا این اصلا توهین به زنه زنی عبدی که کاملا در متعه که یه ابزاره برای کیف کردن مردها برای لذت بردن مردها یا مثلا مطرح میکنه آقای فرق این ازدواج موقت با زنا چیه همین فقط یه جمله عربی خون جمله عربی رو نخون تمام همین از منظورتون که دیگه هیچ فرق دیگه ندارد با هم دیگه یا چیزای از این قبیل خب دمه متعه آقای آیه که دوستان توضیح بده استفاده کنیم
بله مثلا
ماهیت اون با زنا
خیلی متفاوته.
خب احسن تو پس یکی از بحثای مناظره به همین تفاوت گذاری میان زنا و متعه باز اینجا هم باید مشتمون پر باشد ها. یعنی آماده باشیم رگباری بتونیم مواردو بگیم نه اینکه بگیم نه بابا اینا یکی نیستن مثلا میگه خب پس حالا چی میگن خب خیلی فرق دارن ببین فرقشون زیاد چی بله اون بحث ده عقل مثلا که نه این اصلا یه نظام حقوقی چارچوبی دارن یه حقوق و وظایفی درش وجود دارد میشد حتی با شرط کردن یه امور بهش اضافه کرد از مثلتون که یا کاست ازش و مسائل دیگه وجود پس این یکی بودن منکر میشیم اما اصل این که اصلا چرا باید ازدواج موقت در اسلام باشه چرا این اصلا چرا وجود داشته باشه بله بله اون که خوبه بله شما بفرمایید
خب ببینید بعد از اون مثلا تو شرایط جنگی که بوده بعضی از خانم‌ها بیوه می‌شدن خیلی‌ها مثلا شاید بشه رغبت نداشتن که بیان بعداً برای ازدواج این زن که بالاخره غریزه جنسی داشته
تو
همون
شرایط فرمولی که
شما گفتید اسلام اجازه
رو داره نه به من رفتی نه ساخت شد تقصیر من نزید خیلی خب بله شما گفتی که اجازه به همون فرمولی بله من خواهش شد دیگه مطلب دیگه
به تعداد نسبت هست بین تجرد و شرارت خب هر بر نشون داره آمارا آرام هر چقدر تجرد میره بالا شرارت هم میره بالا نه اینکه هر مجردی شروره این در کل که نگاه بکنی هر چقدر تجرد میره بالا شرارت هم میره بالا خانومی که بعد معمولا همچه تو جنگ ها که در ادامه چون که مردها بیشتر با مظاهر بیرونی و این ارتباط دارن معمولا مجیر مردها بیشتر از خانوم ها
بزا
مردهای بسیاری میمیرن در حالی که زناشون بیره میمونن اینا رو چیکار بکنه یعنی چه راه حلی براشون داره یا اینی که بگیم فاسد بشن که شرارت بیدی به وجود بیارن یا اینکه بگیم خودشون فشار بیارن که خودشون سرکوب بکنن که این مشکل بیماری روی روانی میاره یه راه این هم هست که با شرایطی که نه زنا شد با اون تفاوت هایی که بکنیم یه راهی گذاشتیم که افرادی که میتونن قدرت شو دارن فلان با اون شرایط عدالت و فلان و فلان خود اینا رو ازدواج در بیارن و مدتشون هم در اختیار خودشون باشه که مثلا آسیبی به زندگی اصلیشون هم نزن.
درست. یه بحثی فرماشوشم متین یه بحثی در ذیل این مطرح هست یعنی در کنار این بحث اجازه تعدد زوجات در اسلام اینم مطرح که چرا اسلام اجازه تعدد زوجات ده بعضی از پاسخ ها ناظر به تعدد زوجات هم بود که این زن ها میمونن فلان مثلا ناظر به تعدد زوجات هم بود اونجا این بحث مطرح خب تا تو این جور مسائل میگم باز حالا دوستان تذکرن تو تذکر بجاست، من خودم شخصا پاسخ آقای مطهری رو میپسندم در همون نظام حقوق زن در اسلام رو تقاضا میکنم چند بار بخونید. ببین چند تا از کتابا رو چند بار خوند، فلسفه اخلاق آقای مصباح یزدی رو چند بار باید خوند، عرض مثلاً که نظام حقوق زن در اسلام آقای مطهری باید چند بار خوند، نه چند باریه، یعنی آدم باید خوب اینا رو عرض مثلاً که تو ذهنش داشته باشه و آماده بشه. عدل الهی شهید مطهری همینطور، اینا باید آدم کاملا مسلط باشه بهش، کاملا آمادگی ذهنی انسان داشته باشه و باید بالاخره آمادگی بره تو وارد فضا بشه. عرض مثلاً که یه نکته این هستش که حالا از همون کتاب های مطهری بخوام استفاده کنیم، به این نکته توجه بدهیم که از اساس اولا خب بله مطع ازدواج موقت از مسلمات اسلامی است، اما از اساس یک راه اضطراری است. بسیاری از اشکال ها با همین توضیح راه اضطراری بودن مطع حل میشه. من دیگه بازش نکنم چون وقت متقابلا تمام، چون الان آیه مطلبی قبول کن. حسن از دوستان کسی اینجا؟ از مسئولین حاجای مطلبی قرار بودن صحبت بکنن؟ نه بالاخره ما ساعت چنده؟ دو ده دقیقه است. بله چون ما گفتن بله بله چی؟ دو پنج میگن وقت گذاشته. بله عرض هم فرسیم که بله عرض محضر مارکسیم که منظور میخوام بگم این جهت راه اضطراری بودن، این خیلی پاسخ بوست به خیلی از مسائلی که مطرح میشود. ببینید بعضی اشکال که اصلا چرا باید تو اسلامی همچین چیزی باشه، چرا باید وجود داشته باشه. من قبلا هم شاید دوستانی که بودن براشون گفتم این مطلب رو، مثل این مطلب شما توی ساختمانی که پلکان اصلی داره، آسانسور داره، همه جور امکانات رفت آمد داره، بعد در این حال میان یه پله آهنی اضطراری پشت ساختمان قرار میدن. کسی میگه آقا این ساختمان دیگه راه اصلی داره، آسانسور داره، همه امکانات داره، دیگه این چی دیگه این پشت ساختمان گذاشتید؟ اهل فن میدانن که اون پله اضطراری لازمه باشه. یه وقتیه که این طرق اصلی و اساسی این طرق اصلی و اساسی قابل استفاده نیست، ما ناچاریم از راه اضطراری استفاده بکنیم. اگر اسلام، باز به این نکته توجه کنید، اگر اسلام میخواهد بگوید من یه دینی هستم که تا دامنه قیامت میتوانم شما رو اداره بکنم، باید برای شرایط اضطراری و خاص هم فکر لازم رو بکنه و برای اون شرایط هم در نظر بگیره. در مجموع عرض محضرتون که نگاه بکنید اون کتاب نظام حقوق زن در اسلام شهید مطهری رو، خود بنده اینجا دیدگاه خاص فقهی در باب بحث ازدواج موقت مطع دارم، گمان می‌کنم بحث خود منم خوب باشه برای دانشگاه ها، اما اونا رو مطرح نمی‌کنم چون ممکن است که بگید که خیلی برش فتوا داده نشده، لذا حالا اون بحث دیگه است، من به بحث خودم کاری ندارم. اما عرض محضرتون که بحث مطهری ببینید بحث خوبی است. در مورد چه دکون عطاری اصلا یعنی بحث این آقا تو هیچ دکون عطاری پیدا نمیشه، بحث ما تو عطاری هستش. اصلا خاطر که یکی از برادرهای سوالاتی رو 5 تا سوالو دمده اون بحث پاسخ خبرگان که مطرح شده بود فرمودن، من گمان میکنم که پرسشاشون به خودشون جواب بدم چون شاید عمومی نباشد، اجمال قصه فقط شاید اون نکته محوری در پرسشای ایشون این باشد که پاسخهایی که ما دیروز عرض کردم به خبرگان دو جور بود، کمان که تذکرم دادم فکر میکنم من تا حالا شاید مورد توجه واقع نشد، بعضیش از قبیل قضیه حقیقیه بود، بعضی از قبیل قضیه خارجیه بود، بعضی ها پاسخ کلی بود، اختصاص به این رهبر خاص نداشت، کلن رهبری چگونه است، مثلا این پاسخ که هر رهبری را خبرگانی انتخاب میکند که شورای نگهبان او را رهبر قبلی انتخاب کرده بوده، این دیگه ربطی به این رهبر ندارد، مثلا هر رهبر دیگه میتونه مطرح بشه، دقت کن چه اشکان و موارد از این قبیل. بعضیاش نه، به نحو قضیه خارجیه بود با لحاظ این رهبر. نکتهش هم این است که وقتی ما در این رهبر سخن میگیم جهت دارد، یعنی این باز با همون مسئله پژوهی ما به این رسیدیم، چرا این اشکالات زمان امام مطرح نبود، چرا زمان امام کسی اشکالات مثلا نکرد، با اینکه اشکالات به خود قانون دیگه، اما کسی تو قانون اشکالات نکرد، کی مطرح شد؟ در مورد رهبر فعلی، اونم نه اولش، بلکه چند سال بودش، آرام آرام نیروهای مقابل جون گرفتن شروع کردن اینجور اشکالات مطرح کردن. هر محضرتون که یعنی اون سائل لزوماً به قانون اشکال ندارد، اکثرا نمیخوام بگم همیشه، اکثرا اینطور نیست، یعنی میخواد یه اشکالی به رهبری کنونی و انتخاب او یا ادامه رهبری او داشته باشد. لذا این که ما نسبت به رهبر کنونی چنین اظهار نظری بکنیم هیچ رای گفتن. مثلا تو سوالشون که اگر آقای خامنه‌ای در رأس رهبری نبود یا آقای دیگه نام بردن، اول یه آقای نوشتن با اون خط بزن یا آقای دیگه نوشتن، فرق نمی‌کنه، هر کدومش باشد ما مخلص همه دوستان هستیم. از منظرتون که ببینید، بله واقعیت امر این است که اون پاسخ‌های که البته کلی دارد، قضیه حقیقیه است، در مورد همه رهبرها صادقه. اما نه، اونایش که قضیه خارجی است فقط اون این رهبر صادقه. درسته، اگر این آقایی که شما اینجا نام بردید، اگر بر فرض محال، بر فرض محال ایشون رهبر می‌شد، شاید ما دیگه این قضیه خارجی‌ها شما طرح نمی‌کرد، اصلا شاید دفاع نمی‌کرد، یعنی فقط تعبدن تعامل می‌کردیم اما دفاع شخصی نمی‌کردیم. یه آقایی یه بیان داشت، جمله‌اش جالب بود، من الان تمام می‌کنم که حاجی مطلبی هم ظاهراً مطالبی دارن می‌خوان بفرمایند که استفاده خواهید کرد. هر نظرتون که میگم، من آمدم با تمام توان تلاش کردم ذهنم رو خالی بکنم از اینکه من رهبر رو قبول دارم و بهش معتقدم. یه شخصی به نام سید علی حسینی خامنه‌ای رو لحاظ کردم. خب صلوات بر الله محمد و آل محمد و آل محمد. روشن کنیم برای سخنان بعدی، حالا برای ما زیر بزن برای سخنان بعدی زیر نمیشن. خیلی خواهم از محلشون دیگه کاملا دور خارجش کرد. عرضم خواهدتون که، و بعد گفتم آقا من اصلا چونش میشه شخص فرهنگی، خب اون یه شخص فرهنگی، میخوام اندیشه های فرهنگی این آدم رو بررسی کنم، ببین چقدر این اندیشه ها مبنایه به درست. مدت ها کار کرده بود، یعنی اینطور که میگم یکی دو سال وقت گذاشته بود، فقط داشته کار میکرده. اینا بعضی های همت های عجیب و غریب دارن، برای چون خودش در رأس مجموعه عظیمی بود، خیلی تشکیلات را میدازه این برا فلان درفا، بگم خودم قانع بکنم بعد دیگران اقناع کنم. میگفت حقیقتا بعد از یکی دو سال که کار کردم روش، به این نتیجه رسیدم که آراء ایشون و اندیشه های ایشون و دیدگاه های ایشون معجزه آساست. یعنی ما در لااقل در ایران کسی نداریم دارای این عمق استراتژیک فرهنگی، در ایران که لااقل نداریم، تو ایران ما کسی نظیر ایشون. گفت همه این شخصیت فرهنگی که شما میشناسن، اصلا دانشگاه، دیگران، همون که کتاب دارن، مقاله دارن، حرف میزنن، سخنرانی میکنن، روزنامه دارن، همینا رو من میشناسم. خیلی خوب، ما لااقل تو ایران یه استراتژیستی در این سطح در مسائل فرهنگی نداریم، در این سطح، در این رده. دقیقاً میفهمم چی عرض میکنم. میخوام عرض بکنم که بله، ممکن است کس دیگری اگر بود، حالا خدا رحمت کنند، آقای منتظری هم از دنیا رفتن، ما نمیخوایم خدا رو چون از دنیا رفتن میخوایم مسئله بگیم، اما مثلا فرض بفرمایید که ایشون بر فرض محال، بر فرض محال اگر ایشون در جایگاه رهبری بود، خیلی از مطالبی که ما امروز از رهبری میگیم و نقل میکنیم و تعریف میکنیم رو میتونستیم در برای ایشون بگیم؟ نگید بله حالا چون شرایط تغییر کرده شما میگید نمیتونید بگید. نه، ما اون وقتش هم که حالا بچه سال بودیم، مونتا بالاخره بزرگترهای ما، پدر ما، دیگران که میشناختن، چون پدر ما همون وقت هم جزو مخالفین انتخاب ایشون بود به عنوان قائم مقام، میگن اشتباه کردن، این گزینه مناسب این کار نیست. از منظرتون که اشارات اینطوری داشت ایشون، این خب میگم خدا رحمت کنه ایشون رو، خدا همه هم واسه بیامرزه، خدا مرام ان شاء الله عاقبت به خیر بکنه. ایشون مثلا سران یکی از کشورها اومده بودن اونجا، قوم گفتن با قائم مقام رهبری میخوان ملاقات کنن. ایشون دیده بود امام، مثلا تو امام خب پیر و ناتوان بود، یا حالت خیلی پدرانه و پیر و اینا، گاهی اوقات با لباس توی منزل مثلا می نشست. ایشون با همین لباس اومده بود که من با ملاقات. او آقا میگه من شما حاجا آخه نمیشه لااقل قبا بپوشید، اما میگه نه همین که گفتم که خب آقا جواب الان اشکال لباسش کنه، این یقتون خیلی چرکه، این زشته، اینا الان میان بعد آبروزیه فلان از این حرفا. گفت میخواید با همین، نمیخواید من دقت میکنید چه ازم، خدا رحمت. مثلا ایشون مثلا شما فرض کنید که توی درسش، تو درس که میداد که از رادیو رسمی پخش میشد، میگم مثلا شما فوت میکنه صدای چیچی میده، بعد همون فوتر هم میکرد و صدای ناجی هم در میاره، خب این پخش میشد در تمام ایران پخش میشد. یا تو نماز جمعه، خدا رحمت بشه، تو نماز جمعه، اینا که میگم دیگه مطلب عینیه، تو نماز جمعه میگم صدام به من گفته گربه نره، منم بهش میگم صدام خره. آخه بابا خدا رحمت کنه ازشون، این مطالبی که ایشون، خب واقعا اگه ایشون در جای رهبری بود ما چی کار باید میکردیم؟ ما وقت خون دل باید میخوردیم. هم بساطی که چجور میشه توجیه کردیم کارای ایشون رو، دقت میکنی؟ آیشون بسیار انسان شوخی بود، بسیار انسان شوخی بود، میگفت تصریح میکرد، میگفت اگر یه شوخی به ذهنتون بیاد و نگید این خیانت به عالم جوکست، و همون لحظه شیرین اصفهانی میگفت خب یه کسی که قاعدش این بود شو بد شوخی هم میکرد، شوخی تندی داره، هر وقت تو که حال شوخی هم با هم اصلاح میکرد، خب ما اینو چجوری به مردم باید توضیح میدیم؟ بعد چیکار باید میکردیم؟ هیچ چیز دیگه، بعد خاطر میکنه ایشون رهبرن دیگه، خداحافظ شما. هر وقت تو که من میخوام عرض بکنم رفقا عنایت بفرمایید، شاید دیگه آقا این حرفای ماورایی رو ما قبول نداریم، نداشته باشید یا نداشته باشید مهم نیست، ولی ما معتقدیم، لااقل ما معتقد هستیم که دستی دارد این کشور رو اداره میکنه، یک دست داره دخالت میکنه، یه امام زمانی هست، اوست که داره کمک میکنه. واقعا اگر ما امام زمان رو لحاظ نکنیم خیلی مشکل میشه. یادتون میاد که زمان امام بودش که توی سالی اکثر مسئولین کشور رفتن برای حج، خب تقریبا کشور تقریبا خالی شده بود از مسئولین، از منظر این که بعد اون موقع خیلی ها به شوخی میگفتن من حالا فهمیدین امام زمان کشور رو اداره میکنه، چون مسئول قبل رفت حج، یه ماه حج، از منظر این که کشور بدون مسئولی بود تقریبا، نه کاملا، حالا فهمیدیم این خداست که داره این کشور رو اداره میکنه. منظور اینه ما به این معتقدیم، یعنی اگر خبرگان سینه چاک بکند و این نفر رو انتخاب بکنه، بازم به وقتش ما معتقدیم که این امام زمان و خدا دخالت میکنن، نمیذارن کار از دست در بره. اما در این حال فرض دیگه، ما از بحث ماورایی به بحث زمینی، بر فرض محال اگر اینطور میبود که یه شخص دیگری انتخاب میشد، بله ما خیلی از اون قضایای حقیقی که گفتیم، عذرخواهم قضایای خارجی که گفتیم رو دیگه نمیتوانستیم بگیم. اون شرایط کتابخانی رهبری مثلا، افسانه آدم به کتابخانی ایشان هست، اون شرایط ارتباط و انس ایشان به قرآن که خود ایشون تقریبا من جوانتر که بودم وقتم باز بود هر سه روز یه بار ختم قرآن میکردم، الان دیگه چون نمیرسم، کارم زیاده، سرم شلوغه، به هیچ برنامه نمیرسم، هر نه روز یه بار یه ختم قرآن میکنم. عرض محضرتون که شرایط این آدم با این ویژگی ها که دارد، دقت میکنی، عقلش، فکرش، درایتش، تدبیرش، مدیریتش، سیاستش، هنرش، جامع الاطراف، در عرصه هنر وارد بشه، در عرصه شعر وارد بشه، در عرصه سیاست، در عرصه فرهنگ، در عرصه تاریخ، یک مورخ تمام عیار، تسلطی که بر تاریخ معاصر ایران و جهان داره بی‌نظیره. عرض محضرتون که خیلی خوب، ما اینو در مورد کسای دیگه نمیتونیم بگیم، هر کس یه بُعد دارد، ایشون خدا خواسته یه آدمی ذو ابعاد در رأس کار قرار بگیرد. ان شاء الله که موفق و مایت باشید. نه شخص خودش فرق کرده، به هر حال روایت ما به ما میگه قلب شاد، این عرق به سلام نکنه، مثلا عرق یعنی رقیق تره، آمادگیش برای پذیرش بیشتر هست، مخاطب ما جوان ها هستن، ان شاء الله که بتوانیم از این قلب رقیق به درستی استفاده کنیم. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و سخت من صندلی رو تحویل بدم، میشه ببرم صندلی با خودم ببرم؟ آقایون عذرخواهی میکنیم، قصور، تقصیر، جسارت، کوتاهی، حلال، واقعا تعارف نیست، واقعا از حلال بفرمایید، ان شاءالله که موفق اومد باشید. ببخشید، خواهش می‌کنم. ببخشید آقا، عذرخواهی می‌کنم.
سلامات
خدا. آقا شما جواب بدید، من هم یادداشت کردم چون قول دادم. این رو ایمیل میکنم از مثلتون که برای آن آقایان برای میقات دیگارا بود، از مثلتون که اون وقت دیگه به هر طریقی که سلافی مثل در افتیم
هاشون ببخش جا
خدا حافظ شما
رفقات، تا بلند شدن یه ذره بیاد خدا خیرتون میده، یه لحظه بیاد جلو، ما 5-6 دقیقه بیشتر مزاحمتون نمیشیم، اگه لطف کنید تشریف بیارید جلو ممنون میشیم. ایمان کیه داری ضبط میکنه رفقا؟ ببخش